کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض می‌کنم حضور شما هموطنان گرامی و شنوندگان ارجمند. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های کتاب فرهنگ همراه شما هستیم و امیدواریم که شما دوستان هم لطف کنید و تا پایان این برنامه همراه ما باشید. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ نظرات ارزشمند شما دوستان رو دریافت میکنه و قطعا تاثیرگذار هست بر روند بهتر این برنامه. اجازه بدید که من از کارشناس محترم جناب دکتر محسن زین‌العابدینی تقاضا بکنم که هم صحبت‌های مقدماتی رو آغاز بکنند و هم راجع به موضوع برنامه امروز بفرمایند. خواهش میکنم.
خوشا وقت کسی کاندر زمانه ز دو چیزش بود جان شادمانه، کتابی کو دلش زو کامیاب است و یا آن دوست کو اهل کتاب است. به نام هستی بخش بی همتا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان فرهیخته و ارجمند کتاب فرهنگ و جناب آقای قوامپور و میهمان گرامی برنامه. در برنامه قبل ما موضوع بهداشت و تغذیه در مطالعه رو داشتیم که خوشبختانه مورد توجه همه قرار گرفته و در این برنامه میخواییم ادامه مباحث قبلی رو در مورد تغذیه در مطالعه و بهداشت در مطالعه داشته باشیم. در برنامه قبل ما در مورد مغز و تغذیه مغز، در مورد چشم، در مورد گردن و آرتروز صحبت کردیم و در این برنامه میخواییم در مورد بقیه اندامهای بدن و تقویت حافظه انشالله صحبت کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. انشالله که دوستان هم همچنان همراه ما خواهند بود و ما رو یار و یاور هستند. همونطور که آقای دکتر زین‌العابدینی اشاره‌ای داشتند، میهمان امروز برنامه ما جناب جمشید خدادادی هستند، استاد بزرگواری که در برنامه گذشته به ما قول دادند که همچنان این برنامه ادامه خواهد داشت. خیلی متشکریم. بنده خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم. ایشون مبتکر و بنیانگذار طب قرآنی و همینطور مسئول مؤسسه پژوهش طب قرآنی و مائده طلایی هستند. خیلی خوش آمدید جناب خدادادی.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگوار و آقای دکتر زین‌العابدینی و همه شنوندگان عزیز و محترم. لازم می‌دونم باز یه اشاره به مغز بکنیم که اهمیت مغز مشخص بشه. میزان طبیعی جریان خون مغزی، عرض کنم خون در بافت مغزی به طور متوسط 50 تا 55 میلی لیتر برای هر 100 گرم مغز در دقیقه است. میزان جریان خون برای تمام مغز یک شخص بالغ به طور متوسط 750 میلی لیتر در دقیقه یا 15% برونده قلبی در حالت استراحت است. که عرض کردم این چندین برابر میشه زمانی که ما شروع میکنیم به مطالعه. و یکی از شگفتی‌های مطالعه اینه که وقتی که ما مطالعه می‌کنیم خیلی به سرعت گرسنه نمی‌شیم اگر کیفیت غذامون خوب نباشه. و علت این که ما در مطالعه خسته می‌شیم، غذا به اندازه کافی به مغز نمی‌رسه و مغز سلول‌ها و نورون‌هاش یاری نمی‌کنه.
خب خیلی ممنون که شما با مقدمه در مورد مغز تکمیل کردین مباحث در مورد مغز رو. خواسته شده که ما کتاب‌های استاد رو معرفی کنیم. همینطور عرض می‌کنم که سایتی هست که دوستان اگر جستجو کنن مؤسسه پژوهش طب قرآنی رو میتونن توی اینترنت پیدا کنن. کتاب‌های استاد 4 تا منتشر شده: 15 روز تا سلامتی، ارمغان تندرستی، کلید ورود به طب قدیم و عسل درمانی. و 3 کتاب هم در دست انتشار دارن: راز کامیابی، ارمغان الهی و تفکر و تغذیه در قرآن، که مباحث مفصلی که در این برنامه به اونا اشاره شد در این کتاب ها هست. همینطور سی دی ها و فایل های صوتی و تصویری استاد که همه میتونن ازش استفاده کنن. استاد خدادادی، در برنامه قبل ما در مورد شیربادام صحبت کردیم که باز برای اندام هایی که در مطالعه دخیل هستن مفیده. اگر زحمتی نیست روش تهیه شیربادام رو بفرمایید و اینکه چه اثری روی بدن داره.
من قبل از اینکه این رو توضیح بدم، توجه از این رو به 2 آیه جلب میکنم تا اهمیت موضوع مشخص بشه. خداوند سبحان در قرآن کریم 2 بار خودش رو ستوده. یک بار زمانی که انسان رو خلق کرد که در سوره مبارک مؤمنون آیه 14 میفرماید: ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. بعد که این آیه رو ما دقیق مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که نطفه یک روزه تا یک جنین 40 هفته که تمام میشه، تمام مراحل خدا بیان کرده و هر مرحله نیاز به غذای خاصی داره تا انسان از بطن مادر خارج بشه، که در این زمان خداوند خودش رو بهترین خالق بیان کرده. اما مهمتر از این، آیه‌ای که داریم سوره مبارک غافر آیه 64 راجع به غذای انسانه، که باز این شگفت‌تر از آیه اولی است. الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء و صورکم فأحسن صورکم و رزقکم من الطیبات ذلکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین. یکی از شگفتی‌های این دعای اینه که وقتی که انسان از بطن مادر به وجود میاد، خداوند خودش رو به عنوان خالق بیان میکنه. زمانی که غذای انسان رو خلق میکنه، خداوند خودش رو رب و مربی تلقی میکنه. اگر این غذا نباشه، ربوبیت خداوند اگر نباشه، انسانی وجود خارجی پیدا نخواهد کرد. پس میبینیم که غذا چقدر اهمیت داره و خداوند در این 2 مورد خودش رو ستوده. و یکی از اون مواد غذایی که خداوند آفریده و واقعا یکی از شگفتی‌های خلقته، مغز بادام خام است. مغز بادام رو وقتی ما دقیق بررسی میکنیم، میبینیم که تمام نیازمندی‌های اعصاب و روان ما رو خداوند درون این میوه قرار داده. برای اینکه این بادام رو اهمیتش رو ما متوجه بشیم، به الکترولیت‌های سلولی من اشاره میکنم و این بسیار مهمه. 2/3 بدن انسان آبه، همونجوری که 2/3 کره بدن آبه. جالبه که از این 2/3 بدن انسان که آبه، 2/3 داخل سلول‌های بدن انسان هست و 1/3 در بین خارج سلول‌های بدن انسان هست. اما الکترولیت‌هایی که خداوند درون سلول قرار داده، یکی منیزیومه، پتاسیم و فسفات. اما الکترولیت‌های خارج سلولی سولفات، بیکربنات و کمی سدیم هست. چرا خداوند این مواد رو درون سلول انسان قرار داده؟ منیزیم یکی از شگفتی‌هاش اینه که جلوگیری می‌کنه از موتاسیون و جهش و تبدیل شدن سلول‌های طبیعی به سلول‌های سرطانی. و این پتاسیم و فسفات و سولفات بیکربنات و سدیم، اینها الکترولیت‌هایی هستن که در واقع باعث میشن فرکانس الکتروشیمیایی مغز به راحتی بتونن به همه اندام ها برسن. پس میبینیم که الکترولیت های داخل سلولی با کنش های مختلف آنزیمی لازم رو برای متابولیسم سلولی ایجاد میکنن. پس اگر ما دچار استرس میشیم، دچار عصبیت های ناخواسته میشیم، یکی از علت های عمدهش اینه که الکترولیت های سلولی ما به هم خورده و استرس ها نتیجه این مسئله هست. و جالبه که ما تحقیق جالبی روی این بادام انجام دادیم، این رو به صورت شیر در آوردیم. نحوه تهیه شیر بادام بسیار ساده است. آب رو بجوشونید، بعد خاموش کنید، چند 15 تا مغز بادام خام رو بریزید داخل این آب گرم یا داغ. بعد چند دقیقه پوست بادام برحتی برمیاد، این پوست بادام رو بکنید و بشویید. با 1 لیوان آب و 1 قاشق عسل و چند تا تکه یخ بریزید داخل مخلوط کن. یک شیر سفید شیرین و بسیار خوشمزهی به دست میاد که تمام این الکترولیت های سلولی داخل این بادام هست. ممکنه بگیم ما بادام رو همین جوری میخوریم. هدف ما از درست کردن شیر اینه که این مواد به سرعت به بدن ما برسه و در واقع الکترولیت های سلولی تنظیم بشه. وقتی که الکترولیت سلولی تنظیم شد ما آرامش خاصی پیدا میکنیم. وقتی که پیدا کردیم مغز به راحتی کار خودش رو انجام میده و مطالبی که هدفمند هست ما داریم مطالعه میکنیم که در آینده به صورت کاربردی ازش استفاده بکنیم، به راحتی میتونیم با نوشیدن روزانه 1 تا 4 لیوان. چرا میگیم 4 لیوان؟ انسان هایی که آرامش نسبتا خوبی دارن روزی 1 لیوان کافی است. اونایی که این مقدار استرس دارن 2 لیوان، اونایی که استرسشون زیاده 3 لیوان، اونایی که از حالت روحی و روانی عادی خارج شدن روزی 4 لیوان که استفاده بکنن. ما رو افراد مختلف آزمایش کردیم. اونهایی که حرفای از کنم که جالبی نمیزدن بعد از 1 هفته، هر حرفی که ما میپرسیدیم، هر سوالی که از اینا داشتیم، به راحتی و به خوبی جواب میدادن. عزیزان میتونن آزمایش بکنن. پس یکی از نوشیدنی هایی که عزیزان موقع مطالعه باید استفاده بکنن، حتی قبل از مطالعه و شب کنکور، به جای اینکه دوغ و ماست میل بکنن، 1 لیوان شیر بادوم تا 2 لیوان در روز استفاده بکنن. الکترولیت های سلولی تنظیم خواهد شد، یک آرامش خوبی بر بدن و مغز حاکم خواهد شد. وقتی که الکترولیت سلولی تنظیم شد، هم متابولیسم ما عرض کنم که به حالت تنظیم در خواهد اومد و هم انتقال فرکانس های الکتروشیمیایی مغز به اندام ها به راحتی انجام خواهد شد. ما میبینیم که با حداقل هزینه ما میتونیم که یک آرامش بسیار خوبی رو برای خودمون ایجاد بکنیم و عرض کنم که به نحو احسن مطالعه بکنیم و حافظه بسیار خوب و قوی داشته
باشیم. نحوه مصرف شیر بادام هم مثل شربت عسل
مثل همون هست. بین 3 تا 5 دقیقه آروم آروم میل بکنید
و اونجا که فرمودیم پوست بادام رو میگیریم، پوستش رو جدا میکنیم، دور میریزیم و مغز بادام رو استفاده میکنیم.
چون قابل هضم و جذب نیست
و یه ماده آرام بخشه، میتونه جای همه آرام بخش ها رو بگیره.
برای اینکه تمام الکترولیت های سلولی که در بدن ما برای ادامه حیات نیاز هست، خداوند درون میوه به نام بادام قرار داده که ما ازش غافلیم.
بله، بسیار متشکرم. اجازه بدید که از دوستان تقاضا بکنیم که زمانی رو در اختیار ما بگذارن، بعد هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. نوبت میرسه به بخش معرفی کتاب که این بخش رو سرکار خانم بنفشه محمودی تهیه کردند که با هم میشنویم.
من یک کشیش هستم و نمیتونم سر قانون کلاه بذارم. همینطور توی پیاده رو کنار خیابون قدم میزدم. وانت بزرگ مخصوص رختشویی خونه رو دیدم که کنار پیاده رو پارک شده بود. صورت درهم و عصبانی راننده از توی پنجره پیدا شد که انگار داشت نفرینم میکرد، اما وقتی متوجه لباسم شد جا خورد. فقط سرش رو تکون میداد و زیر لب گفت: خدا بیامرزتت. شک داشتم که خدا همچین کاری در حقم بکنه. یه زن روبه موت با دنیایی از امیدهاش رو به حال خودش تنها گذاشتم تا به سادگی هرچه تمامتر بمیره. چطور در نظر اون زن قضاوت خواهم شد؟ آرزوی نجیبانه تر و شریفانه تر از این نداشت که جان یک انسان جان پسرش رو نجات بده. با اینکه ایمانی به خداوند نداشت، اما حاضر شده بود تا به دعایی که براش میخونم گوش فرا بده. حاضر بود اصولش رو به خاطر رهایی فرزندش از کام مرگ زیر پا بذاره و در عوض من چه کردم؟ مغرورانه روش رو زمین انداختم. درست مثل بانکداری که بی احساس شرمندگی به انسان مستضعفی که به پول احتیاج داره هیچ وامی نمیده. اونم فقط به دلیل امنیتی. یه نگاهی به بانک انداختم. کرکره‌ها پایین بود. قاطع، محکم و چه بیروح. Thank you. اونچه شنیدید جملاتی از کتاب کشتن موش در یک شنبه نوشته امریک پرسبرگر نویسنده اسپانیایی بود. این داستان که شیوه روایت عامیانه‌ای برای اون انتخاب شده از زبان چند راوی روایت میشه. راویانی که اولین اونها یک پسر بچه روستایی اسپانیایی به نام پابلوه که بعد از کشته شدن پدرش به دست پلیس در روستای پامپلونا به طور قاچاقی از مرز اسپانیا و فرانسه رد میشه و در شهر مرزی به دیدن مانول آرتیگز میره. مردی که به تصور پلیس یه یاقی اما از نظر پابلو یه قهرمان واقعیه. راوی دوم خود مانول آرتیگزه که قصد داره برای دیدن مادر بیمارش به طور قاچاقی به پامپلونا بره. غافل از اینکه فرد مورد اعتمادش که قرار اون رو از مرز رد کنه در واقع جاسوس همون پلیسیه که قصد داره آرتیگز رو به دام بندازه. راوی سوم شخص رئیس گارد سویل پامپلونا یعنی وینیولاسه که در طول عمر فرماندهیش در این روستای کوچک همیشه در آرزوی دستگیر کردن مانول آرتیگز بوده اما هیچ وقت توفیقی به دست نیاورده و حالا در صدده که با استفاده از بیماری مادر آرتیگز اون رو از طریق جاسوسش یعنی کارلوس قاچاقچی به دام بندازه. اما از اونجایی که قرار نیست همیشه همه چیز اونطوری پیش بره که آدمای بد میخوان، یک کشیش که برای شنیدن اعترافهای پیلار مادر آرتیگز به بیمارستان میره، از طریق بیمار مطلع میشه که قرار آرتیگز رو به دام بندازن. راوی بعدی هم البته پدر فرانسیسکوی درستکاره که قراره به یه سفر زیارتی در فرانسه بره و بعد از دودلی‌های زیاد بالاخره تصمیم میگیره سر راهش سری به شهر محل اقامت آرتیگز بزنه و اون رو از نقشه وینولاس آگاه کنه. حالا دیگه داستان به میانه خودش رسیده و باز راویای قبلی به نوبت روایت خودشون رو از سر میگیرن تا داستان به سرانجام مورد نظر نویسنده برسه. دلم میخواست بدونم پابلو علت اون کشیده رو فهمید یا نه. به هر حال هر چقدر هم که محب بودم اون کشیده بدون علت بود. هر چقدر هم که تلاش کردم از دلش در بیارم نشد که نشد. اما بچه‌ها نمیتونن برای مدت زیادی دشمنیشون رو حفظ کنن. شرط می‌بندم که تا حالا هم به کلی فراموشش کرده. خیلی توپ فوتبالش رو دوست داشت. میونه بچه‌های محله حسابی ارج و قرب پیدا کرده بود. تمام بچه‌ها ازش حساب می‌بردن. اصلا میتونست برای بازی قوانین جدیدی بذاره. شاید هم به بچه‌ها گفته که از این به بعد هر کی به مانول آرتیگز بگه موشه بزرگ از بازی اخراج و حق پا زدن به توپش رو نداره. شاید هم اونها پابلو رو بیارن توی جمع خودشون و یه نفهمی عین خودشون ازش بسازن. پابلو هم همون اول کار بذاره کف دستشون که من یه آدم بزدلی هستم و با وجود اینکه میدونستم پیلار سخت مریض و میخواد منو ببینه اما میترسیدم پامو بذارم توی اسپانیا. شاید پابلو هم با دست خودش در و دیوار رو با اون چرندیات پر کنه. شاید وقتی که توی خیابون راه میرم پشت سرم ادا در بیاره. چقدر بده که آدم نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه. اگه میدونستم که کارلوس یه خبرچین و وینیولاس هم توی بیمارستان برام تله گذاشته، اگه فقط یه خورده زودتر با خبر میشدم، اون وقت بود که تمام شهامت مردای دنیا رو یه جا بهشون نشون میدادم. کشتن موش در یک شنبه که فیلم اسب کهربنگر بر اساس اون ساخته شده، روایت یگانه‌ای درباره قضاوته. هر کدوم از شخصیت‌های این داستان فکر می‌کنن حق با اوناست و طرف مقابل رو گناهکار می‌دونن. اما واقعیت اینه که با خوندن روایت‌های راویای مختلف این داستان، خواننده هم نمیتونه در نهایت حق رو به هیچ کدوم از اونها بده. مرد قانون که البته خودش هم اصلا آدم درستکاری نیست، فکر می‌کنه با دستگیر کردن یا کشتن آرتیگز، علاوه بر گرفتن ترفیع به جامعه‌اش هم کمکی کرده. آرتیگز فکر می‌کنه با دزدی از دولت و کلیسا داره با تمامیت‌گرایی مبارزه می‌کنه. پابلو هم فکر می‌کنه آرتیگز یه قهرمان ملیه. اون فکر می‌کنه پدرش هم یه قهرمانه که در زندان وینیولاس کشته شده. اما اون در واقع به خاطر نارسایی کبدی در بیمارستان مرده. در این میون فقط پدر فرانسیسکو با تمام وجود به کاری که میکنه اعتقاد داره و در نهایت هم فقط اونه که میدونه آرتیگز برای چی با پای خودش به مصلحه وینیولاس میاد. زبان عامیانه کتاب در ترجمه آرش گنجی به خوبی حفظ شده و به یکی از عناصر اصلی جذابیت این رمان تبدیل شده. البته نباید لحن کمدی جذاب این اثر رو هم فراموش کنیم. کمدی که همه اون چیزایی رو که به ظاهر ارزش تصور میشن به سخره میگیره. کشتن موش در یک شنبه در 212 صفحه با شمارگان 1500 نسخه و بهای 4400 تومان در سال 89 منتشر شده.
سپاسگزاریم از خانم محمودی به خاطر تهیه این بخش معرفی کتاب و عرض می‌کنم که همچنان کتاب فرهنگ رو می‌شنوید از طریق 30558 میتونید برای ما پیامک بفرستید، دیدگاه خودتون رو در مورد برنامه بفرمایید. اگر سوالی دارید میتونید مطرح بکنید که ما در برنامه‌های بعد بتونیم لحاظ بکنیم. همینطور دوستانی که مایل هستند هر کدوم از برنامه‌ای که تا الان شنیدند رو مجدداً بشنوند یا توصیه بکنند به دوستانشون، میتونن به سایت رادیو فرهنگ مراجعه بکنند، www.radiofarhang.ir. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
جناب خدادادی، در مورد مغز، چشم، گردن صحبت کردیم. یه سوالی که پیش میاد برای شنوندگان ارجمند در این بین اینه که آیا واقعا فقط تغذیه روی این اندام‌ها تأثیر داره یا نه، نحوه استفاده ما هم تأثیر داره؟ حالا شما مختصر اشاره کردیم، می‌خوایم مفصل‌تر اشاره کنید که مثلا نحوه نشستن، نحوه نگاه کردن، در مورد نور صحبت کردیم ولی عوامل دیگه هم تأثیر داره. فقط تغذیه هست که تأثیر داره یا نه عوامل دیگه هم مؤثر هستن؟
البته همونجوری که من عرض کردم، انسان مجموعی از تفکر و تغذیه است. ما اگر میخوایم راجع به مطالعه صحبت بکنیم باید تمام جوانب رو در نظر بگیریم. خود نحوه نشستن بسیار مهمه. اگر ما درست نشینیم به مرور زمان دچار انحراف در ستون فقرات خواهیم شد و خود همین باعث میشه که دچار بسیاری از کسالت‌ها بشیم و نتونیم به راحتی مطالعه بکنیم. پس بهتره که ما از صندلی دقیق و طبی استفاده بکنیم. فاصله ما حدوداً 30 سانتی متر چشممون با خود کاغذ یا کتابی که می‌خونیم باید داشته باشه. بهتره که نور از سمت چپ تابیده بشه و روشنایی کافی رو داشته باشیم که در واقع آزمایشی که من انجام دادم، اگر نور کافی رو از یک چراغ مطالعه ما استفاده بکنیم میتونیم که حتی بهتر از عینک مؤثر هست. پس نور کافی، نشستن صحیح، از کنم نگاه کردن صحیح و تمرکز افکار، اینا بسیار مهمه و در مجموع اگر ما تغذیه درستی داشته باشیم کمک میکنه که این عوامل به خوبی کار خودشون رو انجام بدن و ما بهره بسیار زیبایی از این بگیریم. خب من الان 23 ساله که غذامون کلن فرق میکنه با غذای سایر افراد که در جامعه زندگی میکنن. معمولا اگر ما بخوایم مطالعه و نتیجه خوبی بگیریم باید همه چیز رو کنار هم قرار بدیم که همه چیز در حد طبیعی و نرمال باشه. ما نمیتونیم نشستن رو درست اجرا بکنیم ولی غذای خوبی نداشته باشیم. نشستن رو درست اجرا بکنیم، نور خوبی نداشته باشیم. یا اون فاصله و زاویه که چشم ما با اون ورقه‌ای که داریم مطالعه میکنیم نداشته باشیم، باز اینجا دچار اشکال و صدمه خواهیم شد. پس بهتره که همه این موارد رو ما سعی کنیم که هماهنگ با هم بشه. بهترینش در واقع کارکرد و عملکرد سیستم گوارش هست که متاسفانه اکثریت مردم جامعه به این مسئله توجه نمی کنن و یکی از عادتهای بدی که در جامعه ما رواج داره استفاده از نوشیدنی ها همراه غذا هست. چرا؟ وقتی که ما میگیم یک مطالعه هدفدار باید یک سلامتی هدفدارم در کنارش باشه. پس بهترین روش تغذیه اینه که ما نیم ساعت قبل از غذا یک لیوان آب خنک میل میکنیم. کاری که انجام میشه، سلول های داخل معده ترشحاتی دارن و یک موسین رو تولید میکنن و جداره معده موسین اندود میشه. وقتی که موسین اندود بشه مقابله میکنه با اسید معده. غذا رو ما باید با طمأنینه و آرامش استفاده بکنیم. یک لباس راحت بپوشیم با افکار آزاد، با معده خالی، که بهتره که عزیزان قبل از اینکه سر سفره بنشینن دستها رو تمیز بشورن، یک لباس سفید آزاد بپوشن. بهتره که هر موقع از نعمتهای خداوند سبحان استفاده میکنیم سعی کنیم که همیشه با وضو باشیم. این با وضو بودن انرژی های زیبایی رو جذب میکنه و بهتره که ابتدا از مواد خام شروع بکنیم. بهتره که سالاد رو با لیمو ترش تازه و روغن زیتون قبل از غذا میل بکنیم. چرا؟ ممکنه ایزان بپرسن چیزی که در جامعه ما مرسوم هست سالاد رو آخر و انتهای غذا داریم استفاده میکنیم و علت سنگینی بعد از غذای ما همینه. زمانی که ما غذای خام رو به صورت سالاد استفاده میکنیم، اولا خوب میجویم، یک مقدار حجم معده پر میشه، معده اون سنگینی رو نخواهد داشت، برای اینکه غذایی که خوردیم با فطرت ما سازگاری داره. یک مقدارم معده ما پر شده، جویدن خودش سه عنصر بسیار زیبا و حیاتی رو تولید میکنه در دهان و غدد مترشح داخل دهان. با بر اثر جویدن موسینه زیادی تولید میشه و این غذا به راحتی پایین میره. بعضی هم میگیم که چرا شما با غذا مایعات میخورید؟ میگه پایین نمیره، برای اینکه نمیجوند. خب این نجویدن هم دچار نارتی لثه میشن، هم دندوناشون از بین میره، تبدیل به پیوره میشه، چون استفاده صحیح نکردن. پس اگر ما بیایم غذا رو خوب بجویم، سه فاکتور رو در دهان ایجاد کردیم. موسین به اندازه کافی ترشح خواهد کرد.
میخوام موسین رو توضیح میدین که منظور چی هست؟
بله، موسین عرض کنم لعابی که بر اثر جویدن از غدد بزاقی ترشح میشه و این حالت ضد اسیدی رو در معده ایجاد میکنه. دومی آنزیم آلفا آمیلاز هست که در واقع اکثر غذای ما ایرانی ها نشاسته ای هست. معمولا غذاهای نشاسته ای در دهان باید هضم بشه و بهترینش، یعنی اینقدر ما باید مواد نشاسته ای رو بجویم که در واقع احساس شیرینی و قند در دهان داشته باشیم. یه نمونه من مثال میزنم، عزیزان حتما سمنو استفاده کردن، در حالی که ما داخل سمنو شکر نمیریزیم، پس چرا شیرین میشه؟ جوانه گندم وقتی که شروع میکنه ریشه زدن و جوانه زدن، آنزیم آلفا آمیلاز از گیاهک گندم تولید میشه و نشاسته داخل گندم رو تبدیل به قند میکنه. پس یکی از علتهای چاقی و سنگینی هنگام مطالعه اینه که ما غذاهای نشاسته میخوریم و خوب نمیجویم. نشاسته داخل معده قابل هضم و جذب نیست، نهایت وارد روده میشه، این نشاسته تبدیل به قند و چربی میشه، از عامل اوهاش قند الکل تولید میشه و این الکل اگر بیش از حد ما غذای نشاسته بخوریم، الکل تولید شده در روده بیش از اندازه است و نهایت ایجاد سردرد خواهد کرد. کسانی که میگرن دارن علتش تولید بیش از حد الکل در روده هست. و سومین شگفتی که دهان درش تولید میشه لیزوزیم هست. لیزوزیم در واقع کاری که انجام میده آنتی باکتریال هست. باکتری هایی که از طریق هوا و غذا وارد دهان ما میشه و بهتر که موقع غذا خوردن دهان رو ببندیم و خوب بجویم غذا رو. روشی که ما داریم، اگر کسی بخواد رژیم نگیره، همیشه سالم باشه و سه وعده غذا خوب سیر بخوره و وزن اضافی نداشته باشه، میگیم به تعداد دو برابر دندان ها که میشه 64 بار یه لقمه غذا رو بجوید. دو لقمه مونده سیر بشید، دو لقمه آخر رو میل نکنید، لقمه ها رو کوچیک بردارید و نیم ساعت قبل از غذا که آب میل کردید، حالا دو ساعت و نیم بعد از غذا آب میل بکنید. دلیلش هم اینه که انسان بعد از اینکه اولین لقمه رو شروع کرد به جویدن، 20 دقیقه بعد حرکات دودی معده شروع میشه. پس اگر ما به این شکل غذا رو میل بکنیم، دهان ما با معده ما هماهنگ خواهد شد. غذایی که ما میل میکنیم به یک سوم تقلیل پیدا خواهد کرد، وزن اضافی رو ما نخواهیم داشت، سنگینی معده رو نخواهیم داشت. دو ساعت و نیم بعد که آب میل میکنیم، باعث میشه شیره معده باید از دریچه پیلور که ابتدای اثناشر هست عبور بکنه. این آبی که میل میکنیم، این شیره گوارشی رو به یک حدی میرسونه که براحتی دریچه پیلور تحریک میشه و وارد روده انسان میشه و به مرور تخلیه میشه و ما احساس سنگینی نخواهیم کرد. یک روشی هم من بگم عزیزان، این به این شکل که انجام دادن غذا خوردن رو، اونهایی که امتحان دارن و میخوان حتی یک ساعتم تأخیر نشه، یک روش 10 دقیقه میگیم اینا عزیزان انجام بدن و بعد از 10 دقیقه دوباره شروع کنن به مطالعه کردن و احساس سنگینی نخواهند داشت. بعد از اینکه غذا رو به این شکل استفاده کردن، برن در یک اتاق دیگه به پشت دراز بکشن، دستا رو زیر گردن قرار بدن و پای راست رو روی پای چپ قرار بدن، چشم رو ببندن ولی به خواب نرن، 7 بار نفس عمیق بکشن، حدوداً تا بتونن تا 5 ثانیه نفس رو بگیرن، ریه ها و شکم پر بشه و عرض کنم حدود 10 تا 15 ثانیه این هوا رو نگه دارن، به مدت 15 ثانیه به مرور از دهان خارج بکنن و این 7 نفس عمیق رو که کشیدن بعد از تنفس آخری میتونن بلند شن و بشینن پشت میزشون و مطالعه بکنن و
کرختی رو ندارن دیگه.
ندارن سنگینی و کرختی رو اگر به این شکل غذا رو میل بکنن و اون 5-6 دقیقه یا 10 دقیقه نرمش رو انجام بدن به شرطی که چشم بسته باشه، تمرکز بکنن، 7 نفس عمیق بکشن و نهایت دوباره شروع کنن به مطالعه، امتحان کنن، اصلا احساس خستگی و سنگینی رو نخواهند داشت و به راحتی میتونن مطالب رو در ذهن خودشون ثبت
کنن. و توصیه حضرت عالی این هست که همراه با غذا هیچ نوع نوشیدنی،
هیچ نوع مایعاتی نخوریم، به خصوص مایعات و ماست. ما میگیم 5 تا مواد سر سفره نباشه: آب، دوغ، نوشابه است و ماست و ترشی. این 5 مورد نباشد، ولی سبزی و سالاد سر سفره باشه که ما استفاده کنیم و خوب جویدن غذا و با تمرکز غذا خوردن و موقع غذا خوردن سعی کنیم روزنامه‌ای، عرض کنم که تلویزیونی، رادیویی استفاده نکنیم، تمرکزمون رو غذا باشه. بعد از اینکه غذا رو به این شکل استفاده کردیم میتونیم عرض کنم که کارهای دیگه انجام بدیم.
زیتون چطور استاد؟ زیتون
با زیتون رو هم باز یکی از شگفتی‌های زیتون که اینو من عرض کنم خدمت عزیزان، چندین سال پیش حتی کیهان این مصاحبه را نوشت، این یعنی در واقع مصاحبه‌ای که با دانشمندان ژاپنی انجام شده بود در کیهان نوشته شد. اینا آمدن روی زیتون و انجیر تحقیق کردن، تا اینجا که من اطلاع دارم پیشرفته ترین کشور در دنیا فعلا از همه ابعاد ژاپن هست. اینا آمدن ترکیب زیتون و انجیر رو استفاده کردن، دیدن که در مغز ترشحاتی انجام میشه که باعث میشه حافظه بسیار قوی داشته باشن، ولی تناسب این دوتا رو با هم نتونستن پیدا بکنن. اومدن به یک پزشک عرب مراجعه کردن و پرسیدن که نسبت زیتون به انجیر در کتاب مقدس شما چند بار تکرار شده. این پزشک عرب گفتن که 1 بار انجیر بیان شده در قرآن، 7 بار زیتون. و اولین درختی که در بیت المقدس یا اورشلیم کاشته شد و اولین درختی بود که خداوند سبحان از این درخت به صورت آتش تجلی کرد بر حضرت موسی علیه السلام. و یکی از تنها روغنی است که به عنوان نان خورش قرآن می‌فرماید که میتونید استفاده بکنید. یکی از غذاهایی که میتونیم ما خیلی سریع آماده بکنیم در عرض 2-3 دقیقه و استفاده بکنیم، روغن زیتون طبیعی و اکسترا ورجین هست، یعنی کولد پرس هست، یعنی این روغنی که ما استفاده میکنیم سرد پرس شده باشه و روغنش گرفته شده باشه، تصفیه نشده باشه. یک مقدار لیمو ترش تازه هست بریزیم داخل این و یک قاشق چایخوری گلپر و 1/4 استکان یا نصف استکان آب انار هست. اگر ما بریزیم اینو مخلوط بکنیم، نون سبوسدار ما توش تلیت بکنیم بخوریم، یک وعده غذای بسیار عالی است که برای سیستم گوارش و سیستم هموستاز و مغز و عرض کنم که سایر اندام ها شگفتی ایجاد میکنه واقعا.
بله، بسیار سپاسگزارم و زمانی رو از دوستان میگیریم و این بحث جذاب رو ادامه میدیم. خب باز هم نوبت میرسه به بخش دیگری از برنامه کتاب فرهنگ که مصاحبه خانم فاطمه عسکری آزاده با یکی از اهالی فرهنگ و هنر.
فتحعلی‌شاه قاجار که از ذوق و هنر بی بهره نبود شعر می سرود، خط خوشی هم داشت. او در اول سده 13 هجری توانست با میراث کتابخانه حضرت اعلی، کتابخانه شاهان صفوی و آنچه از کتابهای متعددی که از کتابخانه سلاطین گورکانی در تصرف نادرشاه افشار باقی مانده بود، پایه‌های اولیه کتابخانه سلطنتی را پیریزی کند. بدین شکل بود که کتابخانه شاهنشاهی با جمع‌آوری بقایای کتب کتابخانه سلاطین گذشته ایران و امپراتوری مغولان هند از بلاد و نواحی مختلف ایران در کاخ گلستان پایگذاری شد. پس از مرگ فتح‌علی‌شاه، محمدشاه نیز که در محیط فرهنگی تبریز در سایه معلمانی فرهنگ دوست و فرهنگ پرور به عرصه رسیده بود، کتاب‌های بر گنجه کتابخانه افزود. در این دوره کتابخانه سلطنتی به ده‌ها کتاب نفیس و تعداد زیادی کتاب از زبان‌های خارجی آراسته شد. عصر ناصری را به حقیقت باید هنگامه شکوفایی و گسترش کتابخانه سلطنتی دانست. اما پس از آن دوران باشکوه در زمان سلطنت مظفرالدین شاه و سپس به هنگام جلوس محمدعلی شاه این کار یکسره دگرگون شد. در شمار انبوه ملازمان و نوکران سلطان نوتاج تعداد فراوانی دیده می‌شدند که به دنبال شغلی و مواجبی از تبریز همراه شاه شدند و در پایتخت چشم انتظار شغل و لقبی بودند. به هر کدام شغلی رسید و لقبی که برخی لایق آن نبودند. در شمار انبوه این خیلی بی‌بندوبار یکی هم میرزا علی نامی بود، کتابدار ولیعهد در تبریز که به یمن نفوذ پدرش وارد آن دستگاه شده بود. میرزا علی که آشنایی مختصری با زبان فرانسه داشت و به ظاهر از علوم قدیم و جدید بهره‌مند بود، به لقب لسان و دوله مفتخر گردید و گنجینه بیمانند کتابخانه به دست او سپرده شد. گنجوری آداب خاص خود را داشته و دارد. نخستین ادب گنجوری حس امانتداری بوده و هست که در لسان و دوله ذره‌ای هم یافت نمی‌شد. این امانتدار امانت ناشناس با دست یاری تعدادی از مستوفیان و فراشان در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه و آغاز حکومت محمدعلی شاه از اوضاع سیاسی کشور سوء استفاده کرد و تعداد زیادی از کتب و مرقعات و دیگر اموال کتابخانه را دزدانه به تاراج برد. با محمد رضا بهزادی در کاخ گلستان در مورد این سرقت تاریخی تأثیرات آن بر کتابخانه سلطنتی گفتگویی کردم که از شما دعوت می‌کنم با هم بشنویم. بهزادی، لطفاً در مورد سرقتی که 100 سال پیش از کتابخانه سلطنتی اتفاق افتاد برام توضیح بدید.
سرقتی که اتفاق افتاد تقریباً 100 سال ازش میگذره. در اواسط سلطنت مظفرالدین شاه شروع شد و تا اواخر سلطنت ایشون و بعد جلوس محمدعلی شاه ادامه داشت. واقعیت اینه که این سرقت اصلاً یک مبنای تقریباً میشه گفت خیلی بنیادی در کاخ گلستان داره، یعنی در حقیقت کسانی که مانع سرقت هستن خودشون مسئولین و امنای اموال و در حقیقت رئیس کتابخانه سلطنتی بود، شخصی به اسم میرزا علی احسان الدوله که در اواسط دوره ناصرالدین شاه در تبریز وارد کتابخانه ولیعهد در تبریز میشه به یمن نفوذ پدرش و بعد از مدتی میشه رئیس کتابخانه ولیعهد و بعد که به تهران مظفرالدین شاه میاد برای جلوس بر تخت سلطنت، ایشون رئیس کتابخانه سلطنتی میشه و لقب لسان الدوله رو بهش میدن. ابعاد سرقت واقعا تا امروز پوشیده است، یعنی هنوز نمیدونیم که این مقدار سرقتی که انجام شده در چه میزان هست و چقدر ضربه وارد شده، اما میدونیم که چیزی که موجودی کتابخانه که تحویل لسان الدوله شده در حدود 15000 جلد بوده، بعد از دزدی این آدم تقریبا 5000 یا 6000 جلد شده. افراد مختلفی باهاش همکاری داشتن از رجال سیاسی و مستوفیان دربار که همگی به نوعی در این سرقت شریک هستند.
در مورد خود کتابخانه سلطنتی برام توضیح بدین که کتابخونه چه کتابهایی درش هست و چه ارزشی داره.
کتابخانه سلطنتی یک میراث در حقیقت ملی بازمانده از صده‌های گذشته است. هیچ ارزشی واقعا نمیشه برای این کتابخانه قابل شد، به دلیل اینکه به قدر گوهرهای زرین در این کتابخانه جمع‌آوری شده که اصلاً قابلیت قیاس با هیچ کتابخانه در دنیا نداره. ممکن از نظر کمیت کتاب‌های کمی در این کتابخانه وجود داشته باشه، اما از نظر کیفیت یکی از با کیفیت ترین کتابخانه‌های خطی دنیاست. البته کتابخانه‌ای که لسان الدوله اینها سرقت کردند حاوی کتب فرنگی هم بود که این کتاب‌های فرنگی بعدها از اینجا و کتاب‌های چاپی منتقل به کتابخانه ملی شد، اما این مقداری که الان در کتابخانه سلطنتی اینجا واقعا جزء میراث گذشته ماست و همواره کتاب‌هایی که اینجا هست در رویتات سلطنتی سلاطین صفویه افشار و زن نگهداری شده.
در گذشته برای حفظ کتابای کتابخانه ها چه روش‌هایی وجود داشته؟ حالا برای فرار از این دزدی‌هایی که ممکن بود اتفاق بیفته.
عشقا خدمتون که معمولا یک لیست برداری های از اینها صورت می گرفته. این لیست برداری ها شاید آنچنان هم دقیق نبوده، اما یک صورتی داشته که این صورت ها به کسی که بعدا این تحویل می گرفته تحویل می شده و می شود متوجه شد که این اتفاقات نمی افته. بعضی از سلاطین به خصوص شخص نصرالدین شاه رأسا بر کتابخونه نظارت می کرد و کتابخونه عملا موقع ریاست عالیش به خود نصرالدین شاه بود، اما برای حفاظت از اینها واقعا در طول تاریخ هیچ راهکاری وجود نداشته. یعنی همیشه غارت ها برافتادن سلطنت ها و زوال پادشاهی ها باعث غارت هایی می شده که یکی از این غارت ها متوجه کتابخانه های سلطنتی بوده. مثلا در کتابخانه سلطنتی شاه سلطان حسین بعد از حمله افغانه به ایران تقریبا میشه گفت کتابخانه از هم پاشید، مثلا بعد از در حقیقت کشته شدن نادرشاه به دست سردارانش کتابخانه سلطنتی به غارت افغان های عبدالی رفت. اما خب در دوره های بعدی این کتابخانه مجددا جمع آوری شد تا اینکه متاسفانه در عصر مظفرالدین شاه یک همچین سرقت عظیمی صورت گرفت.
این کتاب هایی که سرقت میشد احتمالا به کشورهای اروپایی فرستاده میشد، هنوز چیزی از این کتاب ها پیدا شده؟
ببینید کتاب هایی که سرقت میشد یک بخش فروش داخلی وجود داشت در اینجا که در حقیقت بعضی از مستوفیان دربار بودن و بعضی از در حقیقت عتیقه چی هایی که داخل کشور نمیخرن، بعضی ها مامور فروش در خارج از کشور بودن، یعنی شرکای لسان الدوله داشت در خارج از کشور که اینها براشون اینها رو میفروختن چون گذرنامه دیپلماتیک داشتن و بعضیشون بعد دولت ایران شناخته شده بودن، هیچ وقت اموالشون مورد بازرسی قرار نمیگرفت. بله اینها در بازارهای جهانی فروخته شد. متاسفانه در سال 1999 در یک حراجی در ساختمان پیروکو در پاریس، در فرانسه، دقیقاً نمیدونم داشت پاریس هست یا نه، یک جلد خمسه نظامی که متعلق به کتابخانه سلطنتی بود فروش رفت. این کتابها الان زینت بخش مجموعه های بزرگ خطی دنیاست. اما اینکه واقعا چقدر از اینها در اون موقع که از ایران خارج شد امکان برگشتش وجود داشت واقعا نمیشه حرفی زد. فقط میدونیم که در دوره‌ای که میرزا حسین خان اعلی سفیر ایران در واشنگتن بود تلاش کردن که از کمپانی دموت که کمپانی عتیقه فروشی هست مقداری از کتابهایی که اونجا فروخته شده بود رو پس بگیرن، که متاسفانه با مرگ دموت مواجه شد قضیه و بعد دیگه کلاً اون تلقی شد و هیچ وقت کتابها به ایران برنگشت.
جایگاه کتابخانه سلطنتی ایران در اون زمان به نسبت کتابخانه های دیگه‌ای که وجود داشت چه جایگاهی بود؟
اون موقع اکثر رجال ایران معمولا کتابخانه داشتن، اکثر شاهزادگان، رجال، علما، اما کتابخانه سلطنتی به دلیل همونطور که عرض کردم خدمتتون جمع کردن گوهرهای یکدانه‌ای که در ایران وجود داشت و از امپراتوری های دیگه مثل امپراتوری عثمانی یا هندوستان جمع‌آوری شده بود، واقعا یک در حقیقت گنجخانه بی‌نظیری بود که اگر مورد سرقت قرار نمی‌گرفت امروز ما ابعاد بیشتری از فرهنگ دوستی شاهان قاجاریه و سلاطین گذشته رو میدونست. اما متاسفانه با این دزدی کمیت کتاب ها کم شد، اما کیفیت اونها دست نخورده. خدا رو شکر کارهایی که صورت گرفته کتابخانه الان در وضعیت مناسب قرار داره.
کتابخانه الان قابل بازدید هست برای مخاطبان؟
کتابخانه سلطنتی چون جزء اموال دولت حساب میشه قابلیت بازدید برای عموم نداره، برای پژوهشگران محققان هست با ارائه به هر حال مدارک قانونی که خود کاخ در نظر گرفته میتونن احتمالا از کتابخانه استفاده بکنن برای کارهای پایانی و مواردی که میخوان باش مقاله بنویسن پژوهشی بکنن و هر روش باز هست، مشکلی نداره. از
ارزش تقریبی این کتابا حدودا چقدر هستش؟
ببینید قیمتی نمیشه برای اینا گفت چون واقعا اطلاعی در مورد قیمتش به صورت دقیق ندارم که چه مبلغی فروخته شده، اما میدونم که نمیشه براش قیمتی رو در نظر گرفت. در اینی که اینها سفارش مستقیم سلاطین بوده به دربار، به دربار کتابداران دربار، کتابسازان دربار و چیزهایی نیست که در همه جا بشه پیدا کرد. مثلا ما در کتابخانه سلطنتی در حال حاضر مرقع گلشن رو داریم که مرقع گلشن واقعا در دنیا بی‌نظیره و چند ده سال هنرمندان نقاش هندی و خطاطان ایرانی هندی رو این زحمت کشیدن. طبیعیه که این قیمتی نمیتونه داشته باشه و به هر حال هر جا بره به عنوان یک گوهر یکدانه ازش حراست میشه.
خب فکر میکنم که در بخش پایانی کتاب فرهنگ هستیم. با این یادآوری که شما دوستان از طریق پیامگیر 220-531-91 هم میتونید اگر سوالی دارید و نظر خودتون رو ابلاغ بفرمایید. خب تقاضا میکنم آقای دکتر، چون فرصت ما شد 7-8 دقیقه بیشتر.
ما در ادامه اندام هایی که روی مطالعه تأثیر میذارن رسیدیم به کمر. باز از اون جایی که به هر حال در حال نشسته اغلب مطالعه میکنن و نوع نشستن و خب مقاومت کمر و عواملی که ممکنه باعث صدمه بش بشه خیلی در مطالعه مهمه. میخوایم همین رو بپردازیم باز دوباره که کمر و صدماتی که ممکنه داشته باشه و راه پیشگیری از این صدمات یا درمانه یا نه.
وقتی راجع به کمر صحبت میکنیم استخوان لگن رو ناگزیریم که بهش بپردازیم. استخوان لگن و همچنین استخوان جناب سینه که قرآن بهش اشاره داره در سوره مبارکه طارق آیه 5-7 از شگفتی های خلقت انسان هست و انسان زمانی که به صورت جنینی در رحم مادر استخوان ها تشکیل میشن، اولین استخوانی که تشکیل میشه استخوان صلب یا استخوان لگن هست، دومین استخوان ترائب یا جناب سینه هست. یکی از شگفتی ها این هستش که اولین سیستم ایمنی و از کنم سلول های بنیادی داخل این استخوان ها خداوند ایجاد میکنه و حیات انسان بستگی به این دو استخوان داره که از زمانی که تشکیل میشه تا زمانی که ما در قید حیاتیم این استخوان ها باید فعال بشن. و استخوان ها همونجور که قبلا عرض کردم هر اندامی غذای خاص خودش رو داره، استخوان هم غذای خاص خودش رو داره. چون در مطالعه ما معمولا حرکتی نداریم و به صورت سکون در اومدیم و داریم مطالعه میکنیم، این مایچه ها چون حرکتی ندارن و ممکنه جایی نشسته باشیم عرق کرده باشه پشت ما، بهتره که زمانی که خواستیم از پشت میز مطالعه بلند بشیم باید خیلی دقت بکنیم، چون مایچه ها خوش شده از طرفی هم دچار تعرق شده، هیچ حرکت نامعقول و اضافی نباید داشته باشیم. کوچکترین حرکت ناموزونی ممکنه این استخوان یا ماهیچه هایش صدمه ببینه و دچار کمردرد شدیدی بشیم. پس بهترین چیزی که ما انجام میدیم، عرض کردم، از پشت میز مطالعه بلند میشیم و بهتره که زیر پامون یک برآمدگی باشه یا پامون طوری باشه که با زمین مستقیما تماس داشته باشه که تا خون به راحتی برگرده. از پشت میز مطالعه که با آرامی بلند میشیم یه چند تا نفس عمیق میکشیم، حرکات نرمشه بسیار نرمی رو انجام میدیم و موزون و سعی میکنیم که چندین بار این حرکت رو انجام بدیم که زانوها در واقع خم نشن. ما سعی کنیم کف دستمون رو به مرور به زمین برسونیم و چندین بار این کار انجام میدیم، نفس عمیق میکشیم و اگرم خواستیم چیزی رو بلند بکنیم ایزان، سعی نکنیم که خم بشیم و چیز رو بلند بکنیم. یکی از علتهایی که انسانها دچار دیسک کمر میشن و صدمه میبینه ستون فقراتشون، دلیلش اینه که ستون فقرات نسبت به کمر 180 درجه هست ولی بقیه موجودات 90 درجه هست. به جز انسان هیچ موجودی دچار دیسک کمر نخواهد شد. اون 5 مورد غذایی که من عرض کردم خدمت عزیزان اگر استفاده نکنن و جایگزین‌ها رو استفاده بکنن، در واقع آرامش اعصاب داشته باشن و سیستم گوارششون به نحو احسن اجابت بشه، معمولا تا زمانی که زنده هستن دچار کمردرد یا دیسک یا فتق دیسک نخواهند شد.
اشاره می‌فرمایید ببخشید استاد اون غذاها رو مجدداً؟
بله، غذایی که من عرض کردم کلاً عرض کردیم که استخوان طبیعتش سرد یا به شکل امروزی بخوایم بگیم حالت اسیدی داره. زمانی که ما دچار عصبیت و استرس میشیم محیط بدن اسیدی میشه و در محیط اسیدی کلسیم قابل جذب نیست. در محیط اسیدی متاسفانه بدن از کلسیم روی استخوان برمیداره و مصرف میکنه. پس بهترین چیزی که ما میتونیم کمک حال سیستم استخوان بند و اسکلتی خودمون بشیم، که اگه بخوایم راجع به اسکلت و استخوان بندی صحبت کنیم، فقط من یه جمله رو میگم که طبق قانون سوم نیوتن در واقع هر عملی داره عکس العمل مساوی و مخالف جهت هست. فرض کنید که الان ما 70 کیلو وزنمونه، از یه جوب میخوایم یا از پله میخوایم بالا بریم یا پایین بیاییم، در واقع میشه دو برابر، یعنی از بلندی حدوداً 30 سانتی متر بپریم پایین، روی یک وزنه حدوداً 140 کیلوگرم وزن ما رو نشون میده. یعنی در واقع عکس العمل این میشه مغز ما. یعنی در آن واحد 140 کیلوگرم نیرو وارد مغز ما میشه در حالی که ما متوجه نمیشیم. پس اسکلت و استخوان‌بند انسان یکی از شگفتی‌های خلقت هست که به خاطر نوع طراحی و شکل استخوان و مایات بین مفصلی باعث میشه این رو خونسا بکنه. وقتی به مغز میرسه جمجمه حالت کروی داره و نهایت خونسا میشه. پس بهتره که غذاهایی که ما میخوریم بهترین غذاها از این مورد هستن. بیایم غذاهای قلیایی رو استفاده بکنیم. به جای چای بیایم دم کرده دارچین و زنجفیل استفاده بکنیم. اگر فشار داریم حداقل دارچین تنها رو استفاده کنیم. حتی دیابتی هم اگر دارچین دم بکنن استفاده کنن براشون بسیار مفیده. پس به جای نوشیدنی ما دارچین، هل از کنم که زعفران، نعنا،
یعنی غذاهای گرم استاد.
غذای گرم استفاده میکنیم. که از نظر علمی بخوایم بگیم غذاهای قلیایی رو استفاده میکنیم. چون در علم طب یک بخشی هست در گایتون به نام تعادل اسید و باز. بدن انسانم دو تا خداوند اندامی گذاشته که این حالت رو ایجاد میکنن. ریه برای از کنم که اسیدوز تنفسی و کلیه برای متابولیسم، اسیدوز متابولیسم. این دوتا رو کنترل میکنن که همیشه پاش خون ما 7/14 باشه. پس گوشت‌ها رو من عرض کردم سعی کنن گوشت گوسفند یا گوشت شتر یا گوشت بوقلمون از سفید ها استفاده بکنن. ترشی رو عرض کردم لیمو ترش تازه استفاده بکنن و عصبی نشن، هرس نخورن. ممکنه بگن که در جامعه کنونی میشه هرس نخورد. بله، بنده خودم نه هرس میخورم نه عصبی میشم. برای اینکه 23 ساله که من روی تغذیه دارم تحقیق میکنم. اون غذاهایی که من اینم بگم قبلش آدم بسیار عصبی بودم، تحملی چربی رو نداشتم. برای اینکه بنده روزی حداقل 2 کیلو ما 3 کیلو دوغ میخوردم و از حالت عادی خارج میشدم واقعا. بعد الان 23 ساله که ما استفاده نکردیم. هدف ما وقتی میگیم لبنیات ایزان دقت بکنن. متاسفانه در جامعه امروزی ما فکر میکنن که کلسیم و فسفات فقط در لبنیات. نه، هدف ما استفاده از کلسیم و فسفات و ویتامین دی هست. خب در غذای دیگه هم هست.
مثل چه غذای استاد؟ مثلا چهارمغز یا چیزایی دیگه؟
ما میگیم اونهایی که میخوان. معمولا یک مطلب بسیار جالبی هست که انشالله یه بحثی بشه راجع به جذب و دفع کلسیم که خودش یکی دو ساعت برنامه میطلبه که ما این رو صحبت بکنیم.
و اثرگذارم هست.
اثرگذارم هست. متاسفانه در جامعه ما از تأثیرات لبنیات دو تا کلمه بیشتر بلد نیستن این شهروندان عزیز ما. یکی میگن چون لبنیات کلسیم داره دو استخوان سازی میکنه. بعد میگیم دیگه چیکار میکنه؟ دیگه همین دو تا کلمه بیشتر بلد نیستن. پس بهتره که ما از غذاهایی که دارای کلسیم و فسفات نسبتاً خوبی هست استفاده کنیم. خود کنجد، خود بادام کنجد رو با پوست ما سعی کنیم استفاده بکنیم. عرض کنم که اگر لبنیات سالمی پیدا کردیم به مقدار کم ازش استفاده بکنیم. ممکن ایزان بگن چرا کم؟ چون بیش از حد خوردن هر چیزی اندازه داره. بیش از حد خوردن لبنیات در واقع دچار اسیدوز میکنه انسان رو. اسیدوز که بشه، اسیدوزهای مکرر باعث میشه که اخلال در ریه و کلیه ها ایجاد بشه. پس ما سعی میکنیم که میگیم یک نلبکی یا 7 قاشق کنجد با 7 خرما استفاده کنن. خرما منبع غنی ویتامین دی هست. به یکم آفتابی که خداوند لطف کرده ایران عزیز ما که آفتاب بسیار خوبی داره، پوست ما رو خداوند طوری آفریده که موادی به نام ملانوسیت ها که در زیر پوست ما هست، مواد رنگی یا ملانین ها که مواد رنگی هستن، از اشعه آفتاب، از اشعه ماورای بنفشش در واقع چی رو تولید میکنن؟ ویتامین دی 3 رو تولید میکنن که گفتیم ویتامین دی 3 در بدن توسط کلیه ها و کبد تبدیل میشه به ویتامین دی و باعث میشه که غده پاراتیروید ما فعال بشه و به راحتی کلسیم و فسفات رو جذب کنه. ولی فرهنگی که امروز در جامعه ما هست، استفاده بیش از حد کلسیم باعث میشه این نظم و تعادل کلسیم و فسفات در بدن به هم بخوره. وقتی که کلسیم بیش از حد در بدن ایجاد شد، فسفات از طریق ادرار دفع میشه. کلسیم به تنهایی قابل جذب نیست و در خون معلق میشه. همین تعلق در خون باعث میشه که نیروی جاذبه زمین روی این اثر بذاره، در قسمت‌های تحتانی بدن تبدیل به سنگ میشه، مثل سنگ کلیه، سنگ مثانه، خار پاشنه و بزرگ شدن استخوان دنبالچه. پس هر چیزی رو ما به اندازه مصرف بکنیم و حالا از کجا بفهمیم اندازه چیه؟ بیایم یک ارتباط زیبایی با بدن خودمون ایجاد بکنیم، اندامها رو بشناسیم، غذاها رو بشناسیم. معمولا ما یه سه جمله داریم، یه فرمولی که هر کی این سه جمله رو رعایت بکنه در طول عمرش بیمار نخواهد شد. یکی اینکه تب و مزاج خودمون رو از نظر علمی بگیم، متابولیسم پایه بدن خودمون رو بشناسیم، تب و مزاج و اثرات خوب یا ناگوار غذاهایی که میخوریم بشناسیم، و در محیطی که زندگی میکنیم اثرات اون محیط رو، مثلا اگر ما در جنوب زندگی کردیم ناگزیریم که خرما همیشه سر سفره باشه، ولی اگر ما در تهران زندگی کردیم نمیتونیم مثل جنوب غذا بخوریم. پس این سه فرمول رو، شناخت تب و مزاج شخص، شناخت تب و مزاج غذاها، سه شناخت تب و مزاج محیطی که زندگی میکنیم، هماهنگی این سه مزاج باعث میشه که ما یک زندگی بسیار آرام توأم با سلامتی و نشاط زندگی بکنیم و زندگی خودمون لذت ببریم
انشاءالله. بسیار بسیار متشکرم از مهمان بزرگوار برنامه. من آقای دکتر فکر میکنم که انشاءالله اگه فرصتی به دست داده بشه باز هم بتونیم در خدمت جمع خدادادی باشیم، چون بحث خیلی مهمیه و فکر میکنم که شنوندگان عزیز هم خیلی مشتاق باشن که ادامه داشته باشه. در هر صورت سپاسگزار از مهمان بزرگوار برنامه، کارشناس گرامی، و همینطور همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یادمون باشه که برای داشتن تنی سالم و آرامش فکر بایستی به بهداشت و تغذیه خودمون بیشتر توجه بکنیم. تا فرصتی دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.